بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب به محضر اساتید محترم و برادران و خواهران اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی و تشکر از دوستانی که حاضر شدن در این فرصت کوتاه ما مصدق دوستان بشیم و اوقات شریف شما رو صرف مسئله‌ای بکنیم که به نظر میرسه امروز و برای دهه آینده و بلکه سده آینده مسئله اصلی و عمده جهان اسلام و دانشگاه های جهان اسلام باشه. وقتی از تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی صحبت میکنیم، معنیش اینه که چند تا نکته مفروض گرفتیم یا جزء اصول موضوعه این پیشنهاد اونها. یکیش اینه که پذیرفتیم که بدون تولید علم نمیشه تمدن سازی و جامعه پردازی کرد. یعنی ترجمه و شاگردی شروع خوبیه اما پایان بدیست. شاگردی و ترجمه لازم هست نه کافی. نکته دومی که چیزی به نام تمدن اسلامی معنی داره، یعنی هم قابل فرضه و هم وجود خارجی داشته در صحنه تاریخ علم تمدن، و بنا به بعضی از تعریف ها از تمدن همین الان هم تمدن وجود داره ولو در دوره نقاهت و ضعف به سر میبره. اگر پذیرفتیم که چیزی به نام تمدن اسلامی معنی داره و موجود بوده است، این معنیش اینه که ما معتقدیم که دین و دست کم اسلام علاوه بر پایه‌های ایمانی و فردی و درونی یک امر ابجکتیو و عینی و اجتماعی هم درش مستتره. به عبارت دیگه ایمان امری درونی و فردی است اما امری صرفاً درونی و فردی نیست، برخلاف تعریفایی که از ایمان و از دین در مباحث الهیاتی دو سه قرن اخیر میشه و ترجمه میشه به جهان اسلام و شیعه، که دین رو منحصر میکنه در یک امر ابجکتیو، یک امر ذهنی و درونی و فردی، و چون فردی است بنابراین نسبی و غیر قابل تعمیم و بنابراین ممنوع الورود به حوزه اموری که اونا بهش میگن امور عرصه امور پابلیک یا امر عمومی به اصطلاح. اگر کسی معتقد بود چیزی به نام تمدن اسلامی معنی دار است تا بعد نوبت به بازسازی او برسه، معنیش اینه که معتقد است که دین و ایمان و دست کم اسلام به مدنیت و مدینه سازی هم معطوف هست، یعنی با جامعه سازی، با علم و تمدن، با فرهنگ، با حاکمیت و با علوم اجتماعی نسبت ویژه‌ای داره و به قول منطقی این نسبت به این مسائل لا به شرط نیست و به شرط الله هم حتما نیست. اذعان به یه مفهومی به نام تمدن اسلامی یا جامعه سازی اسلامی خودش یک نی بزرگ است به سکولاریزم یا تعریف دین به عنوان یک حادثه فردی روانشناختی، و خودش به منزله اعتراف به علوم انسانی و علوم اجتماعی است با مبانی و سبقه و جهتگیری اسلامی و مضمون دینی، چیزی که امروز به شدت در دنیا انکار میشه. سومین مفروض توی قضیه، یعنی وقتی گفتیم ما باید بیندیشیم دوباره به تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی، سومین مفروضی که توی نکته گرفتیم که اگر کسی در اون نتیجه بحثی داره باید در یکی از این مفروضات اول بحث بکنه و اشکال بکنه، این است که وقتی از بازسازی تمدن اسلامی حرف میزنید معنیش اینه که پیشتر جهان اسلام قدرت تولید علم داشته و قدرت تمدن سازی در سطح جهانی و ابعاد جهانی رو داشته. یعنی یه دوره‌ای بوده است که چیزی به نام تمدن اسلامی توانسته قبضه علم، فرهنگ، تمدن و صنعت رو در دنیا در دست بگیره. یعنی دوره‌ای بوده که مسیر ترجمه یک طرفه بوده از این طرف. این اتوبان ترجمه یک طرفه بوده از طرف جهان اسلام به غرب و به سایر نقاط دنیا، و معنیش اینه که ما یک تجربه موفق و بسیار بزرگ تاریخی رو توی باب پشت سر گذاشتیم. گرچه نسبت به او تجربه امروز نه فقط دانشجوها و نسل جدید، حتی کسانی که الان در منزله استادی هستند مقدار زیادی دانشگاه‌های ما نسبت به او سابقه غفلت دارند یا بعضی تغافل می‌کنند. حداقل اینه که یه خودآگاهی فعال تاریخی نسبت به گذشته ما نداریم، الان نداریم. یعنی یه احساس توی نه استاد نه تو دانشجو معمولا نیست که ما یه عقبه تاریخی داریم در حوزه تمدن و علم و تولید علم. این احساس وجود نداره. علتش هم فاصله افتادن ماست با این واقعیت و فقدان همین خودآگاهی علمی و تاریخی. و نکته چهارمی که مفروض میگیریم اینه که الان هم استعداد بازسازی اون اقتدار علمی و تمدنی در جهان اسلام وجود داره. یعنی اون بذر نمرده، اون بذر هنوز زنده است. ممکنه یک بذر چند قرن زیر خاک و برف باشه و فرصت شکفتن پیدا نکنه، اما در یک لحظه تاریخی با پدید آمدن شرایط مناسب یه مرتبه همون بذری که فکر کردن مرده است دوباره بشکفه. یه اتفاق در ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام افتاد. یعنی در دوره‌ای که دین تو موزه ها دنبالش میگشتن، باستانشناسان به امر دین میپرداختن و تاریخ دین جزء امور باستانشناسی و فرهنگشناسی بود، یه مرتبه دینی که شرق میگفت تریاک توداست و غرب میگفت از عرصه عمومی به کل خارج است و به عنوان یک شیء زینتی باید بهش برخورد کرد، ما راجع به دین مطالعات تاریخی میکنیم نه مطالعه عینی، همین دین یه مرتبه نشون داد که یک اکتیویتی بسیار استثنایی و فعال درش وجود داشتش که شرایط که آماده شد این شکفت و تقدیر تاریخ امروز دنیا رو واقعا تغییر داد. یعنی دنیای امروز دنیای 30 سال پیش نیست. اونایی که دنیای 30 سال پیش یادشونه میدونن این دنیا اون دنیا نیست و میدونن تحولات بزرگ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، نظامی، عقیدتی که در دنیا اتفاق افتاد به مقدار بسیار زیادی منشأش یک انقلاب دینی بود که از اینجا شروع شد و امروز ابعاد پیدا کرده در دنیا. اینو میدونن همه. بحث ما اینه که بذر تولید علم و قدرت تمدن سازی اونجا ما یک اکتیویتی فعال اونجا ما داریم که او بذر هم زنده است و باید دوباره محیط رو مساعد کرد تا او هم بتونه بشکفه و پرورش پیدا بکنه. وقتی از بازگشت به گذشته صحبت میکنیم، چون یه اصطلاح گاهی بحث میاد، بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به گذشته، مراد بازگشت به گذشته تاریخی نیست. بحث ما یه عقبگرد زمانی نیست، یعنی انکار واقعیت تاریخی و انکار دستاوردهای چند قرن اخیره که بشر بعد از تمدن اسلامی به دست آورده نیست. این بازگشت بازگشت تاریخی نیست، این بازگشت بازگشت هویتی و بازگشت متدیک. این بازگشت در واقع ازش باید تعبیر کرد یه توبه تاریخی است، یه توبه عقیدتی است، یه توبه در رفتار اجتماعی، یه توبه اجتماعی که جهان اسلام باید بهش دست بزنه. توبه به معنی برگشتن به زمان گذشته نیست، توبه به مفهوم بالفعل کردن بالقوه های ماست که مدتی است تعطیل و بیکار مونده. این کار وظیفه بزرگ جهان اسلام در آینده میان مدته که مقدماتش باید در کوتاه مدت شروع و برنامه ریزی بشه، باشیم که اون بذر زنده است و قابل بازپروری است و ما میتونیم دوباره در قرن آینده، در یکی دو قرن آینده دوباره چیزی به نام تمدن اسلامی و موتور فعال تولید علم در جهان اسلام که در همه حوزه ها از جهان اسلام علم صادر بشه به دیگران و اونا مجبور شن به دانشگاه های کشور اسلامی بیان برای آموختن و اونا مجبور باشن از اصطلاحات و کلمات ما استفاده بکنن در موقع تدریس در کلاسشون و وقتی که استاد و دانشجو با هم صحبت میکنن اونا فخر بفروشن به این که ما زودتر رفتیم در کشور اسلامی، بیشتر اونجا بودیم، اون دانشگاه رو بیشتر دیدیم و این فخر و تفاخرهایی که امروز هست دقیقاً معکوس بشه. این امکان وجود داره، این امکان بایستی درک بشه و بالفعل بشه و اون قوه از کمان خود به در آید و منبسط بشود و بالفعل بشه. و آخرین نکته اینه که نه تنها ممکن است این کار، بلکه امروز واجب است. چرا؟ ما اگر میخواییم بمانیم و مسلمان بمانیم، نه به عنوان یک فرد مسلمان بمانیم، به عنوان یک جامعه بخواییم مسلمان بمانیم، هیچ چاره نداریم جز تولید علم و فرهنگ. هیچ چاره نداریم. شما میتونید به عنوان یک فرد مسلمان بمانید، به احکام فردی خودتون عمل بکنید، نماز و روزه و اخلاق فردی و تقوای فردی و حج و صله ارحام و اینا رو میتونید انجام بدید، ولو جهان اسلام تولید قدرت تولید علم و تمدن سازی نداشته باشه، البته به سختی، با سختی بیشتر، اما نمیتونید جامعه دینی داشته باشید و حکومت دینی به مفهوم غیر سوری او، به مفهوم حقیقی او داشته باشید و بپایید در تاریخ در برابر بادها و طوفانهایی که میاد بمانید و بپایید، الا اینکه نهضت تولید علم به شکل سازمان یافته در جهان اسلام و در دانشگاه های اسلامی شروع بشه. ناگزیریم از تمدن سازی و بنابراین ناگزیریم از نهضت سازماندهی شده تولید علم و پدید آمدن یه چیزی به نام نظریه پردازی اسلامی در عرصه همه علوم. حالا در علوم پایه و علوم کاربردی با تسامح بیشتر این نکته رو میگیم، اما در علوم انسانی و اجتماعی به خصوص در علم الاجتماع و در همه شقوق علوم انسانی و علوم عقلی این مسئله بدون هیچ مجازگویی ضرورت داره. مطمئن باشید ما اگر چیزی به نام علوم انسانی و اجتماعی و علوم رفتارشناسی انسان و تنظیم مناسبات اجتماعی غیر مبتنی بر این نهضت تولید علم داشته باشیم، یعنی به همه حالات ترجمه و تقلیدی که دچارش هستیم همچنان ادامه بدیم، چیزی به نام جامعه دینی و تمدن دینی نخواهیم داشت الا به طرز سوری در یک حالت اضطراری همیشه تعلیقی. در باب رابطه علم با اسلام از چشم‌اندازهای مختلفی وارد این بحث بسیار مهم و بحث مقفول شدن و میشه شد. میشه از حوزه بحث کلامی وارد شد، بحث علم و دین، تعریفشون، نوع ارتباطشون، مباحثی که در جهان اسلام و در جهان غرب راجع به رابطه علم و دین شده. میشه از چشم‌انداز فلسفه علم وارد این مسئله شد و بنیادهای متافیزیک علم رو نقطه شروع بحث قرار داد. میشه از منظر فرهنگ شناسی و تمدن شناسی و نحوه تأثیر و تأثیر فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف با هم، جنگ‌ها و صلح‌هاشون با هم، بدبستان‌هاشون، گفت‌وشنودهاشون وارد این بحث شد. ولی اونی که من می‌خوام الان بهش اشاره کنم تو این نوبت اینه که ما یه چیزی به نام تاریخ علوم، تاریخ مدون علوم کم داریم تو جهان اسلام. غرب یکی از مزایای بسیار مهمش به نظر من اینه که هر کاری که کرده در دو سه قرن اخیر در باب علوم فوری به ثبت داده. شما امروز تو هر دانشگاهی در غرب میرید درس میخونید، تو هر رشته‌ای که میخونید دیدید دوستان به شما دو تا چیز اول آموزش میدن، یکی ترمینولوژی و علمه که همون چیزیست که تو مباحث ما تحت عنوان بحث الفاظ ازش بحث میشه، یا اصول موضوعی و علم، مبادی تصوری و تصدیقی و علم، و نکته دوم تاریخ علوم میگن. که حالا من راجع به همین تاریخ علوم یک نکته دارم که این تاریخ چه مقدار واقعی است. یعنی یک کسی در هر رشته‌ای در دانشگاه غرب درس میخونه، جزء متون درسی اولیش اینه که با تاریخ و علم، تاریخی که اونا براش تعریف کردن، آشنا باید بشه. و اونجا شما معمولا میبینید که اغلب علوم که اسمش علوم جدید میگذارن و خود این نامگذاری به نظر من خیلی معنی داره، تاریخ تولد اغلب اینا رو میگن قرن 17 18 19 میلادی، محل تولدش هم یکی از شهرها و ایالات غربی یا شمالی به خصوص اروپا. همین امروز ترجمه میشه، یعنی امروز تو دانشگاه‌های ما هم پدر جامعه شناسی آگوست کنت و تاریخ تولد جامعه شناسی با تاریخ اولین تألیفات او مثلا چیز میشه. هیچ کس تو جهان اسلام بحث نمی‌کنه که مدت‌ها قبل از اینها کسانی مثل ابن خلدون و حتی قبل از او مباحث دقیق جامعه شناسی کردن. پدر علم شیمی در دنیا هیچ کس نمیگفت علم شیمی جدید و آزمایشگاهی مثلا جابر بن حیانه. پدر علم شیمی معلومه، فیزیک همینطوره، روانشناسی همینطوره. هیچ کس سابقه مباحث روانشناسی رو تو علم النفس و مسائل رفتارشناسی و مطالعات روحی که در آثار اسلامی هست هیچ کس سراغ اونا رو نمیگیره، اصلا کسی خبر نداره برای کی. و یکی از مزایای غرب، یکی از نقاط ضعف ماست، یکی از ریشه های همون ناخودآگاهیه. یعنی ما خودآگاهی تاریخی نسبت به همین مسئله علم و تمدن اسلامی تقریبا مطلقا نداریم، در حالی که معتقدم یکی با جزء متون آموزشی باشه. یعنی از بچه کلاس اول ابتدایی باید بهش آموزش بدن که شما کسی هستید، شما کسی بودید، شما می توانید دوباره کسی باشید و مستند گفته بشه. من میخوام به همین بحث که ما الان تاریخ علوم نداریم تو دانشگاه های ما، تاریخ واقعی علوم ذکر نمیشه چون نداریم، بحث نکردیم. حتی تو حوزه ما هم همینطوره. در حوزه ما طلبه وقتی که فقه و اصول میخونه تاریخ فقه و اصول رو نمیدونه، با بعضی از مؤلفین و کبار فقه و اصول آشنا میشن. سیر تحول تاریخی فقه، سیر تحول تاریخی اصول، فلسفه، کلام، منطق، تفسیر، حدیث، رجال، اینا جزء متون آموزشی ما نیست متاسفانه، مگر یک طلبه خودش بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، مجبور بشه پایان نامه ای بده، کاری بکنه. اون چیزی که تحت عنوان تاریخ علوم الان مطرحه در دنیا، تاریخ از نیمه است، از نیمه تازه این طرف تره و بقیهش رو قیچی کردن، قبلش رو نخواندن. مبدأ اکثر علوم رو از قرن 17 تا 19 میلادی خواندن، قبلش قیچی شده و بندناف این علوم با ما تقدمش که بخش مهمش متعلق به جهان اسلام بوده بریده شده اصلا. اونه که من میخوام بهش یه مقداری توی جلسه اشاره بکنیم و عقیده میه که دانشگاه ما باید به قضیه بپردازن دوباره. از جاهای صریح‌تر و مؤثرتر ارتباط علوم جدید با جهان اسلامه که کمتر پیچیده است و جزء مقدمات بعیده این بحث هم نیست، و اونی که واقعا این علوم بشری جدید، اینایی که اسمش همه جا به عنوان علوم جدید مطرحه، که عرض کردم این نامگذاری به نظر من خودش معنی داره، یعنی خودش برای بخشی از جزئی از پروژه تحریف تاریخ علمه. انگار اصلا این علوم تا قبل از قرن 17 و 18 میلادی در دنیا وجود نداشتن، شروعش اینجاست. به چه معنای علوم جدیدن؟ یک بار از کشفیات جدید و تحولات جدید در این علوم بحث میکنید، یک بار جدید صفت خود علمه، داری میگه اصلا متد جدیدی کشف شده، انسان رو ما اصلا جدیدن کشف کردیم، طبیعت تازه کشف شده. فرق بین پذیرش سیر پیشرفت علوم و کشفیات جدید و اختراعات جدید در علوم تا اینکه شما از اساس علمی رو جدید بدانید، این خودش یه مغالطه بزرگه در تاریخ علم و تمدن در دنیا. این علوم بشری جدید که بنیاد ساختمان مدرنیته و تمدن معاصر خوانده شده، باید ما فکر کنیم چقدر نقاط مثبت و قوتش مدیون جهان اسلامه و چرا در این مورد سکوت میشه و این توطئه سکوت باید گفت، این توطئه سکوت چرا و تا چه وقت. وارد بحث کلامی رابطه علم و دین نمیخوام بشم، میخوام توجه به همین بحث تاریخی عطف و جلب بشه و عرض کنیم که علوم جدید، علوم پایه، علوم تجربی و ریاضی، علوم مدنی و اجتماعی حتی و انسان شناسی، هیچ کدوم این علوم بچه سر راهی نبودن، این علوم هیچ کدوم خلق الصائه نیستن، این علوم تاریخ تولدشون قرن 17، 18 و 19 میلادی و محل تولدشون اروپای غربی و شمالی نیست و نبوده. بخش مهم و اصلی تاریخ این علوم باید گفت به سرقت رفته، بخش های مهمی از تاریخ این علوم پاک شده، برگ های مهمی از کتاب تاریخ علوم جدید کنده شده از این کتاب، برگ ها رو کندن گذاشتن کنار و بخش مهم و اصلی این علوم رو باید گفت که حذف شده. البته اینجا چون هر وقتی بحثا پیش میاد معمولا یک سوء تفاهمی پیش میاد، چون این بحثا گاهی تبلیغاتی میشه، یک سوء تفاهمی هم تو هم با اون میاد. من حالا باز قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم که در این باب وقتی از تجدید نهضت تولید علم برای بازسازی تمدن اسلامی حرف میزنیم، قبل از اینکه بگم چی میخوایم بگیم، اجازه بدید عرض بکنم که چی نمیخوام بگم که تا سوء تفاهم نشه. دو سه تا نکته رو من نمیخوام بگم حتما. یکی اینکه نمیخوام بگم در غرب و در دنیای معاصر خبری نیست، اینو نمیخوام بگم، هرچند بگم خبری نیست در و دیوار گواهی دهد که خبری هست. دومی که نمیخوام بگم که این تمدن فعلی در هیچ بخشش غرب نقشی نداشته، هرچی بوده مال ما بوده، اینا مال ما رو خوردن، حق ما رو خوردن، اینم نمیخوام بگم. نمیخوام بگیم اونا بدن ما خوبیم، نمیخوام بگیم علوم جدید، رشد علوم جدید و تکنولوژی و صنایع و قدرت تمدن سازی و تولید فکر و تولید علم در سه دو سه قرن اخیر به خصوص در 70-80 سال اخیر اینا نادیده گرفته بشه و ما برای که خودمون رو بزرگ کنیم دیگران رو باید کوچیکشون بکنیم، اینا جزو چیزایی که منظور من نیست. چون تا بحث از بازسازی تاریخ تمدن اسلام میشه و اینکه بگیم آقا ما هم تو علوم اسلام، تو علوم بشری مسلمان هم نقش داشتن یا غربی هم از مسلمان هم گرفتن، زود گویی گفته شده که آقا اصلا اینا هر کی به هر جای دنیا به هر جا رسیده مال ما رو خورده، حتی ما رو خورده و اونا کاری نیستن و همه چی مال ماست. و اینو من نمیخوام بگم و نمیخوام بگم که اون چی که به دست آوردن الهی تو گلوشون گیر کنه، خناق بگیرن. اینم نمیخوایم بگیم. اونی که میخوایم بگیم اینه که یک، چرا تاریخ علوم جدید رو دستکاری میکنید؟ چرا بخش مهمی از واقعیت تاریخ علوم جدید کتمان شده؟ چرا یک برگهای عظیمی از اول کتاب رو کندید انداختید دور؟ چرا نشون نمیدید به دنیا؟ دوم این که بگیم یک بار کردیم شد، چرا دوباره آزمایش نکنیم؟ یعنی خطاب به دانشگاه های جهان اسلام، خطاب به متفکران جهان اسلام، خطاب به نسل های جدید جهان اسلام، بگیم ما یه بار کردیم، یه بار واقعا تکتاز عرصه علم و تمدن در دنیا مسلمان ها بودن، واقعا یه باری بود که چند قرن طول کشید. شما بدونید ترجمه متون علمی از جهان اسلام به اروپا از قرن 19 میلادی حداقل شروع شده تا قرن 15 میلادی اتوبان یک طرفه بوده. در تمام علوم 5 قرن نه سیر ترجمه، سیل ترجمه. درست عکس اونی که الان هست. امروز شما در تمام علوم، از علوم پایه و علوم کاربردی تا علوم انسانی، حتی الهیات، حتی ادبیات، دارید ترجمه میکنید از اون طرف. یعنی ما مصرف کننده محضیم. امروز ما نه قدرت تولید داریم نه جرأت تولید داریم، که اگر جرأت تولید میبود قدرتش هم میامد. وقتی که جرأتش نیست قدرتش هم نمیاد، و چون خداگاهیش نیست جرأتش هم نیست. وقتی هم که فکر تولید فکر، فکر استقلال، استقلال علمی، فکر بازسازی هویت علوم تمدن اسلامی و علوم جدید به سر کسایی میاد، باز میدید در داخل همین دانشگاه های ما، تو همین نظام آموزشی و تو همین محافل روشنفکری ما سرکوب میشه، این فکر مسخره میشه، مسخره میشه. یعنی تولید و خلاقیت، تولید علم که یه ارزش باید باشه و هیچ جامعه به هیچ جا در تاریخ نرسیده الا که اول اینو ارزش دانست، گفت آقا ما ترجمه میکنیم، شاگردی میکنیم، اما به شاگردی و ترجمه اکتفا نمیکنیم. امروز هر کی بیشتر ترجمه میکنه متفکرتره، دانشگاهی تره، حالا چه رفرنس بده چه نده، چون بعضیا میدن یک روش اوه، یه شگرد رفرنس دادن، یه شگرد جدیدی هم هست که رفرنس نده و بگو، یک خیانت اخلاقی اضافه میشه به مسئله ناقل بودن و مترجم بودن. ما اینا رو، ما اونا رو نگو، منظور من بنابراین اون 3 تا نکته نبود، منظور ما طرح مجدد این 2 تا نکته است، این 2 تا سوال. 1، چرا تاریخ علم سر و ته شده؟ 2، یک بار کردیم شد، چرا دوباره آزمایش نکنیم؟ چرا دوباره دانشگاه های ما تصمیم نگیرن این فکر دوباره جدی بشه تو دانشگاه های ما، که آقا از همه دنیا ترجمه میکنیم، از غرب ترجمه میکنیم، در همه حوزه عیبی هم نداره، میخونیم یاد میگیریم، اما نه به قصد توقف در اینجا. این ترجمه ها خط قرمز نیست، تمام علوم در تمام علوم متون ترجمه میشه، اونجا خودشون مسئله، شما میدونید دیگه الان پارادایم فعلی در باب معرفت شناس، علم المعرفه و فلسفه علم در غرب که حاکمه بر تمام علوم در غربه، نه فقط الهیات، پارادایم ریلاتیویسم، پارادایم نسبیت گرایی، پارادایم مشکوک بودن، پارادایم، گفتم قدما در بر سردر حکمت قدمایی خود اروپا می نوشتن که قدرت هر کس به اندازه معرفت اوست. امروز بر سردر دارالمعرفه در غرب توی پارادایم جدید فلسفه علم می دونیم چی می نویسن؟ نوشتن باب معرفت اصلا بسته است، ما به قدرت بدون معرفت نیاز داریم، مراد از معرفت، معرفت در حد معرفت ابزاری نیست، معرفتی که میگن معرفتی فراتر از اون، بنیادین تر از اون. همین هایی که اونجا خودشون میگن که آقا در این پارادایم ما دیگه چیزی به نام علم به مفهوم قدمایش وجود نداره در هیچ حوزه‌ای و مطلقا اصول موضوعی وجود نداره اصلا. همین ها وقتی ترجمه میشه میاد به دانشگاه های ما، تمام اینا تبدیل میشه به متون مقدس، همه اینا میشه متون مقدس. یا که یه فلانه گفته، خب بگه، خب او گفته منم اینو میگم. این کاری که مسلمان ها در همون در قرن 19 که از قرن 19 میلادی تا قرن 15 اینا یک تاز عالم بودن در حوزه علم و تمدن اسلامی. شما در قرن 4 هجری ببینید مسلمان ها در قرن 4 هجری تو کدوم حوزه علمی وارد نشدن و قبضه نکردن، یعنی حرف اول تو دنیا نمیزدن، تو کدوم حوزه بوده؟ از جراحی پیچیده ترین دقیق ترین جراحی های چشم، گیاه شناسی، صدها هزار نوع گیاه و جانور شناسی که اصلا این مسائل بعدن چیز چون اینا میگن که آقا بحث استقراء و مطالعه استقراءی و تجربی عالم طبیعت جزو دستاوردهای مدرنیت است. تا مسائل ما از هندسه و ریاضیات و نجوم و پزشکی و جراحی و منطق و فلسفه و حقوق و اینا تو قرنای 4 و 5 هجری، 3 و 4 و 5 هجری، ببینید مسلمان‌ها کجا سرک نکشیدن. هر چی تو دنیا از دستاوردهای یونانی تا هندی هر چی بود گیر آوردن و ترجمه کردن، اما همه‌شون تو ترجمه ها می‌نوشتن که قال فلانی، فلان استاد هندی یا ایرانی یا یونانی یا رومی این رو گفت و اقول و انا، من همین را میگویم. ترجمه به قصد تأثیرگذاری، نه ترجمه منفعلانه. تو نظام آموزشی دانشگاهی ما کجا به ما یاد میدن که آقا وقتی داری نظریه فلان دیالکتیسیان غرب، نظریه فلان تئولوژیست غربی رو، نظریه فلان عرشبت مهندس یا جراح یا منجم اروپایی یا امریکایی رو داره میخونی، اولا درست بفهم چی میگه، درست بفهم، بعد به این فکرم بیفت که بگی آقای پروفسور فلان این رو میگوید اما من هم این رو میگویم. اصلا این جرأت، این فکر، این جور نگاه، از این زاویه نگاه کردن به ترجمه و به علوم در رشته‌های مختلف واقعا وجود داره تو دانشگاه ما. اصلا این روحیه هست، این احساس هست، این ارزشه. تا توی یک جامعه تو دانشگاه ها این کلمه و اقول و انا، من نیز میگویم، تا این رسم نشه و تبدیل به ارزش نشه، تمدن و تولید علم و تمدن سازی همه شعاره، هم به درد سخنرانی و چیزا میخوره. ما مسئله اصلی که دوباره باید بهش بیندیشیم اینه که غرب تاریخچه و شناسنامه علوم جدید رو عوض کرده و دستکاری کرده، در یک تبارشناسی قلابی تاریخ تولد و محل تولد بسیاری از علوم جدید رو در کتاب تاریخ تمدن تغییر دادن. تاریخ علم و تمدن از ته به سر نوشته شده، تاریخ علم و تمدن دوباره باید سر و ته شه و خونده بشه. این معنیش این نیستش که ما بخوایم بگیم دیگران کوچکند، میخوایم بگیم ما هم بزرگیم و بعضی جاها از شما بزرگتر بودیم و ما دوباره میتونیم بزرگتر از شما باشیم، لااقل در حد شما میتونیم باشیم. این تقدیر ما نیست که ما تا آخر ترجمه کنیم و تقلید کنیم و این تقدیر ما نیست، این تقدیر رو میشه عوض کرد. این خط قرمز نیست، این خط قرمزها باید عبور کنیم. هیچ تمدن جدیدی ساخته نشد الا اینکه از خط قرمزهای تمدن حاکم در دوران خودش عبور کرد. ما باید خط قرمزهای تمدن و فرهنگ غرب رو ازش عبور کنیم، البته نه با شلتاق و گردن کلفتی و لاتبازی، با همون متد علمی، با همون متد علمی. و دکته بعدی که از بعد آمدن از همین علوم جدید که به همش مارک غربی خورد، چه اونایی که مال خودشون بود، چه اونایی که از دیگران و به خصوص از مسلمان ها اخذ کردن، به همه اینا یک تصویر اساطیری مبالغه آمیز دادن، از همه اینا تابو ساختن، تا ما شرقی ها، تا دانشگاه های جهان اسلام جرأت نقد و پرسش، جرأت نظریه سازی به خودشون ندن و همین علوم ظنی که به قول معرفت شناسای متأخر غرب میگن همه شکیات است، اینا نه علوم، علم به معنی واقعی وجود نداره، اینا همه شکیاته، همین شکیات میاد اینجا تبدیل میشه به مقدسات و جزمیات و مورد هم سوء استفاده سیاسی قرار میگیره، هم ابزار توهین به سایر ملل شده. اگر بت اعظمی که از علوم جدید و مدرنیته برای ما و شما ساختن و اذن دخول به ما و شما پشت صحنه این تمدن جدید نمیدن و از ما میخوان که فقط مصرف کننده بمانیم و از مدرنیته یک تابو جدید ساختن، همه برای ترسوندن دانشگاه های شرق و جنوب و دانشگاه های جهان اسلامه، ترسوندن از تمدن سازی. و شرط اصلی تمدن سازی پا گرفتن تفکر مستقل انتقادی است، هیچ رای دیگه نداره. اولا باید تفکر باشه با همه حجم دقیق و وزن تعریف تفکر، و بعد باید مستقل باشد و بعد باید معطوف به نظریه پردازی و جامعه سازی باشه. شرط تمدن سازی تولید نظریه است. برای تولید نظریه هم قدرت تولید نظریه باید داشت، هم جرأتش رو باید داشت. اکثریت ما قدرت تولید نظریه نداریم، تا دانشگاه ما اینجوری هم، دانشگاه ما قدرت تولید نظریه الان بالفعل نداره. یعنی بگذارید ما خودمون اعتراف کنیم که ملاهای ما حافظه شون از عاقله شون به مراتب قوی تره. ملاهای ما کسانی هم که بیشتر چیز آموختن و حفظ کردن و همون رو به شاگرداشون تحویل میدن بدون دخل و تصرف. یعنی یه کارخونه ایست که فقط تسمه نقالش درست کار میکنه، ورودی داره و خروجی. توی کارخونه هیچ فعل و انفعالات جدید، هیچ تصرفی روی تئوری‌ها و نظریات تقریبا انجام نمیشه. این اصلا اسمش کارخونه است، یک تسمه نقاله است، از اون طرف میاد از طرف میره. اینجوری نمیشه تمدن سازی کرد، اینجوری نمیشه استقلال عادی رو حفظ کرد، اینجوری اصلا نمیشه به طرز عادی به زندگی ادامه داد. یعنی ما بخوایم نخوایم مقهور میشیم و داریم میشیم. ما چرا از مدل لباس، از طرز رژیم غذاییمون، از نوع تفریحاتمون، از طرز مکالمه تو جامعه، طرز حرف زدنمون که چیزای ابتداییه تا پیچیده ترین مسائلمون، ما کجا تولید کننده ایم؟ ما اصلا کجا متصرفانه میاندیشیم راجع به این مسائل؟ هیچ. اصلا اینجوری نیست. یعنی شما ما فکر نکنیم اگر تولید علم نکنیم با شهید دادن میشه نگر داشت. نه، برای که ظاهر جامعه استحکام سوری خودش رو حفظ میکنه و جامعه از باطن متلاشی میشه و تغییر میکنه. وقتی میبینید ظاهرش همونی که بوده، باطنش هیچ شباهتی به اونی که بوده و باید باشه نداره. ما نه از مدل لباس، نه تو مدل لباس خلاقیت داریم، نه از مدل، میخوام بگم نه از مد لباس و مدل آرایش مو خلاقیت هست توی کشور، و نه فقط ما، همه جای متاسفانه جهان اسلام اینجوریه. تا برسید تا نحوه مدیریت صنایع، مدیریت شهری اینا. بعد گاهی مسائل ساده، حرفای ساده غربی اینجا میاد در حاله از ابهام و تقدس پیچیده میشه. مسئله که اگه ما اینجا نیم ساعت فکر کنیم همون رو میفهمیم، ولی نه جرأت فکر کردن داریم، نه وقتی که فهمیدیم جرأت جدی گرفتن فهم خودمون رو داریم. جدی خودمون رو جدی نمیگیریم. یعنی جامعه و دانشگاهی که خودش رو جدی نمیگیره، این اصلا تکوین بهش اجازه رشد نمیده. دنیا یه قانونی داره، تو دنیا این قانون عالمه، ضعیف پامال میشه. این تا جایی که مربوط به آدم هاست و تمدن هاست جنبه غیر اخلاقی و ضد اخلاقی داره، میگید آقا ضد ارزشه، اما یه بخش مربوط به عالم طبیعته، اونجا دیگه قضاوت اخلاقی نمیشه کرد، اون واقعیت یه عالمه. تابو ساختند از مدرنیته. ما جرأت نمی کنیم از خط قرمزهای علوم ترجمه ای عبور کنیم. عبور از خط قرمز ترجمه، عرض کردم، معنیش دور انداختن این دستاوردهای عظیم غرب و دنیا نیست. معنیش حسادت، عقده حقارت، کینه توزی نسبت به غرب که چرا شما ها مرفهین میخورین چرا ما نداریم نیست. البته اینم بگم دو تا از اون طرف هم افراد نشه، چون بعضیا موافق میکنیم که ما هرچی عقب افتادیم مشکلات داریم منشأش اونها، اصلا حق ما رو خوردن که به اونجا رسیدن، اونا نذاشتن ما روش کنیم، قاطع ضعف خود ما رو نمیبینیم. یک جریان متقابلی هم وجود داره، میگه که آقا که او الان متاسفانه داره تبلیغ میشه به شدت و تو خیلی از افکار جا افتاده، که آقا مفهوم استعمار و مفهوم استقلال و اینا همه توهم شعار. استعمار چی؟ یه عده قوی ترن، عالم ترن، بیشتر کار میکنن، دقیق تر کار میکنن، اربابن، یه عده کمتر کار میکنن، میگن خب نوکرن دیگه، باید خلافش مگه باشه؟ معلومه دیگه، کسی که قدرت و سرمایه در اونجا بیشتره، تکنولوژی و علم بیشتره، بیشتر زحمت میکشه، خب معلومه که باید ارباب باشه. خب مگه میشه نوکر باشه تو ارباب باشی؟ جواب هر دوی اینا یک پاسخی است که تعدیل کنه هر دو تا نظریه رو. و اونی که ما ضعف‌های خودمون رو بفهمیم و برای رشد اول باید به این ضعف ها اعتراف کنیم. باید اعتراف کنیم ما ضعیفیم. ما باید اعتراف کنیم که ما قدرت تولید علم و تولید نظریه و به خصوص جرأت شما نداریم. خودمون نمیترسونیم، خدامون هم دیگر رو میترسونیم. قدرتش رو نداریم، یعنی بالفعل نداریم، و الا استعداد قدرت در جهان اسلام و به خصوص ایران. حالا نه که ما چون ایرانیم داری حرفو میزنیم، چون هر کسی میگه آقا ما دیگه از دماغ فیل افتادیم، باهوشترین و قویترین نژاد در دنیا ما ایرانیاییم، نه من نمیگم، ولی میگم برگردید به تاریخ علم و تمدن جهان و تاریخ تمدن جهان اسلام، ببینید بیشترین سهم رو متفکران ایرانی توش داشتن یا نداشتن.
بیشترین سهم رو در همون تمدنی که 4-5 قرن در دنیا حرف اول رو زده متفکران ایرانی بودن. پس ما این توان رو داریم واقعا، اما ضعفای خودمون هم ببینیم. بعضی ها میخوان از مثلا تمدن دینی دفاع کنن، شروع میکنن به عقل ابزاری فحش میدن، به عقلانیت ابزاری. مگه ما میتونیم به عقلانیت ابزاری توهین بکنیم؟ اشکال عقلانیت ابزاری، عقلانیت ابزاری یعنی شعور زندگی، شعور زندگی یعنی آقا قطارت که حرکت میکنه سر وقت منظم حرکت کنه، یعنی وقتی که تو اداره میای این لقمه رو از این ور دهنت از این ور سرت نخوری. قابل توجه شورای شهر و شهرداری ها. معنیش اینه که وقتی که تو نظام آموزشی، تو دانشگاه، تو خیابون، تو خونت، روی تک تک مشکلات به طور استقرایی و دقیق و مصداقی انگشت بگذاری و شروع کنی دقیق اون واقعیت رو بشناسی و راجع بهش فکر کنی و راه حل بدی و راه حل بدیل داشته باشی و آزمایش کنی تا به نتیجه برسی، بعد یه مرتبه ببینی که کارایی و بهره‌وری 10 برابر شده تو جامعت. و الا همش چیزش تقلبیه. ما همه چیزمون که وارد کردیم تقلبیه. اونجا دیوان سالاری و اداره را می‌ندازن، ما هم دیوان سالاری را می‌ندازیم. بعد محصول دیوان سالاری و ادارات دولتی ما میشه حد اکثر 22 دقیقه کار مفید در روز، اون میشه 6 ساعت کار مفید در روز. بعد شروع می‌کنیم میگم آقا نه اینا عقل ابزاری، عقل جد، اینا اصل، اینا اصل به آخرت و خدا عوضش، اینا آخرت و خدا رو قبول ندارن. بابا آخرت و خدا رو اگه کسی قبول هم تازه نداشته باشه، اگر کسی اخلاق و فضائل انسانی رو هم نداره، این نقطه ضعفی است جدا از مسئله عقل ابزاری. این نقطه ضعفیه و صدمات بزرگی زده به غرب و از طریق غرب به تمام دنیا. نتیجهش همین تجاوزها، جنگهای بمب‌های شیمیایی هستی. این هم برای که علم و تکنولوژی و عقل ابزاری جدا شد از عقل الهی. یعنی عقل معاش که از عقل معاد جدا شد، نتیجهش همینه. عقل معاش و تکنولوژی و صنعت در خدمت استبداد و استثمار و جنایت و آدمکشی و جنگ و تجاوز و خونریزی قرار میگیره. نتیجهش اینه دیگه، و فاصله های طبقاتی. اما این اشکال عقل ابزاری، این اشکال منشأش وجود عقل ابزاری نیست. این اشکالش چیه؟ فقدان او عقل دیگه است. اشکال این اشکال عقل معاش نیست. منشأ اشکال فقدان عقل معاد. اسلام میگه آقا عقل معاش آری، حتما آری. چقدر ما تو آیات قرآن، چقدر تو روایات ما داریم که تقدیر، تقدیر یعنی چی؟ اندازه‌گیری، اندازه‌دانی، تأمل و فکر قبل از عمل، تأمل و فکر بعد از هر عملی. چقدر ما تو اسلام داریم که آقا جامعه اسلامی یعنی جامعه که اینجوری عمل بکنه. عقل ابزاری یعنی همین. مشکل غرب این نیست که آقا عقل ابزاری خوب قوی داره کار میکنه. این مشکل غرب نیست، این فضیلته. برای همین هم ارباب دنیاست. برای همینه که ارباب دانشگاه های ما هم هستن. برای همینه که هر چی از جای یک طرفه باید ترجمه بشه و ما فقط باید بخونیم. مشکل اینه که عقل ابزاری باید در تو عقل معاش باید در طول عقل معاد و متکی بر عقل معاد باشه. باید عقل ابزاری و شعور زندگی و مدیریت در کنار اخلاق و فضیلت و توحید و اعتقاد به مبدأ و معاد و اخلاق اسلامی باشه، و باید تکنولوژی و عقل ابزاری در خدمت اجرای عدالت و گسترش اخلاق و فضیلت باشه. به عقل معاش چرا فحش میدی؟ چرا عقل ابزاری رو بهش توهین میکنی؟ هر جامعه که منظمه، نتیجهش میشه همین کسی که حرف میزنه خودش دو تا سفر میره آمریکا یا اروپای غربی، همین خودش میره دو تا سفر میره غرب، 6 ماه 2 سال اونجا زندگی میکنه، بعد برمیگرده یا یک شخصیت دوپاره پیدا میکنه. یعنی در زبان میگه آقا اینا فلانن فلان، در قلبش اعتقاد داره. یعنی همون لحظه که داره حرفا رو میزنه داره برنامه‌ریزی میکنه که دوباره برگرده بره. یا اگر شخصیت دوپاره پیدا نمیکنه و قدرت تحلیل نداره، مجذوب میشه، میگه آقا پس معلوم میشه تمام حرفا که راجع به توحید و مبدا و معاد و ارزش و اخلاق و دین و نماز همش بی خوده. یعنی که من این چیزا سرم نمیشه، اینا محسوس نیست. من چیزی سرم میشه اینه که اونجا وقتی میگه آقا سمینار ساعت 7 برگزار میشه الی 8:32، 7 شروع میشه 6:32 تمام میشه. اینجا میگه 7، یعنی منظور از 7 7:45 است و منظور از 9 9:45 است. میگه ما آقا دو تا رو من میفهمم، من اینا رو با هم مقایسه میکنم. من اونجا میرم میبینم که آقا توی یک اداره که وارد میشم از اول تا آخر مسائل مشکلات راحت همه مثل یک ریل مرتب پشت سرم انجام میشه. احتیاج نیست کسی به من توهین کنه. اینجا میام از اول تا آخر حق خودم رو میخوام بگیرم، ببین توهین میشه. اگر این وضعیت عقل معاش، این نحوه عقل، این سطح از عقل معاش گره خورده باشه با اسلام و با مفاهیم معنوی اسلام و اون سطح از عقل ابزاری که در بعضی کشورها رایج میکنن گره بخوره با کفر، معلومه توی جنگ اسلام و کفر کی برنده کی بازنده، معلوم نیست. مسئله باید یه جور دیگه حل بشه، باید گفته بشه آقا اولا عقل معاش در بنیانگذاری همین عقلانیت ابزاری و عقل معاش و علوم جدید، مسلمان ها حرف اول تو دنیا زدن، اصلا تمدن جدید و علوم جدید استارتش تو عالم اسلام خورد. و مخالفت ما با عقل ابزاری نیست، با داشتن عقل معاش نیست، با نداشتن عقل معاده ما با اون مخالفیم، نه با بودن ای، با نبودن اون مخالفیم. چون وقت بودن ای هم به جایی که مفید باشه صدمه میزنه، چون که داریم میبینیم میزنه. پس ما یه ضعفایی داریم، اینو برای بفهمیم. ما در نحوه مدیریت، در نحوه آموزش، در نحوه رفت و آمدها، در همه چیز، از ترافیک شهری تا مدیریت شهری، در همه چیز ما مشکل داریم. خیلی از جاها معلوم میشه که روی این مسئله 2 ساعت درست فکر نشده، 2 ساعت. یعنی آدم میفهمه که اگر یه نفر دو نفر بشینن اینجا 2 ساعت روی مسئله فکر کنن، میفهمن این مسئله راه حل داره. مثل سنگی که شما گاهی میبینید توی یک روستای دور افتاده، میبینید یک سنگ بزرگی است روی جاده، تو مسیر خاک کود شده، آشغال و زباله، کنارش هم یک گودالی همیشه توش آب و لجنه. اینا هم که رد میشن همیشه با ماشینش یا با خرش و قاطرش هر وقت میشه باید چیست دور بزنه دو نفرم از بالا بیفتن. 30 سال 40 سال توی وضع زندگی میکنه، یک بار به فکرش نمیاد که آقا این مشکله و قابل حله، خب من چجوری حلش کنم؟ بعد اگه 10 دقیقه فکر کنه میفهمه که اگه همین کوت خاکا و زباله ها رو بریزی تو همین گودال، یک جا دوتا مشکل حل شده. ما همین کار نمیکنیم. از این قبیل تو مدیریت شهریمون، تو مدیریت دانشگاهمون، تو ترافیکمون، تو هم پر از این مشکلات، ولی هیچ وقت ما نمیشیم فکر کنیم که آقا این مشکلات چجوری میشه حل شه. تولید علم، تولید فکر، تولید نظریه، نه همینا، ما چجوری این مشکل معماری، این مشکل رفت و آمدها، این مشکل ازدواج. اسلام دیگه آسان‌ترین نوع ازدواج که تو دنیا ممکنه اسلام گفته، و سخت‌ترین چیزی که تو جامعه اسلامی ما الان اتفاق میفته همین، یعنی مشقتش بنزه کفن دفن میت بیشتر شده الان، مشکلاتش و قصه‌ش اینا. ما میخوام بگم شما در کوچکترین زوایای زندگی، مسائل اجتماعیمون، سیاسیمون، اقتصادیمون، بابا اینا با یه مقدار فکر کردن، با یه مقدار استفاده درست از عقل معاش، متها در طول عقل معاد، با تکیه به توحید و آخرت و اخلاق و فضیلت و عدالت و شریعت خدا، و هم دینی که توی مسائل اینقدر حساسه، تو مسئله نظم و تقدیر، اندازه‌گیری و حقوق مادی همدیگر رو رعایت کردن و. پس ما اینو باید بپذیریم. اما یه نکته از اون فراموش نشه، آقا استعمار یه مفهوم واقعیه، استعمار فرضی نیست. بخش عظیم و اعظم ثروت دنیا در اروپای غربی و آمریکا جمع اینا از کجا رفته اونجا؟ از قرن 15-16 میلادی تا همین الان اینا پنجه گذاشتن روی تمام منابع ثروت در دنیا، از خاور دور و اندونزی و مالزی تا هند تا همه افغانستان، ایران، عراق، هنوزم ولکن نیستن دیگه. یعنی 300 ساله داره تمام منابع و قدرت و ثروت و یواخر نفت و همه چی اینا داره میره اون طرف. مکنده هایی که گذاشته غرب بوده تمام دنیا، مثل چیزایی که رو پستان گاو میذارن برقی میدوشه، غرب در تمام دنیا از این مکنده ها همه جا گذاشته. گلای سرسبد ثروت و قدرت و انرژی و امکانات ملی همه کشورها داره منتقل میشه اونجا. البته یه بخشش هم جاذبه هایی که درست کرده که همون بخش عقل ابزاریه. ما در این حال باید مفهوم استعمار و استقلال رو بفهمیم و کتمان نکنیم. آخه بعضی میگه آقا این استعمار توهمه، اصلا استعماری وجود نداشته، اونا پول دارن، با سوادن، با قدرتن، شما فقیرین، حسودیتون میکنه. ندیدی آدم فقیری که تو سری خوره به جایی که اعتراف کنه که من ضعیفم هی شروع میکنه عقده پراکنی علیه آدمای پولدار حرف میزنه، علیه قدرتمندا و ثروتمندا؟ اینا نوشتن همین حرفا دارن میمیسن الان میگن. نه آقا استعمار یک واقعیتیه، داریم میبینیم الان جلوی چشممون، داریم میبینیم چیکار دارن میکنن. شما میبینید الان تو عراق و بغداد هنوز آب شرب و برق و بس نکردن، نفت رو انداختن، پالایشگاه‌های نفت اونها نباید تعطیل بشه، اونها باید سریع کار کنه، حالا آب و برق شما اینا. چند وقتی گفت خطر وبا و طاعون توی بیمارستانهای بغداد. اونا شانو میرسیم دیر نمیشه آقا، عجله نیست. ولی نفت نباید تعطیل باشه. او باید سری کارخونه راه بیفته. اینم یه واقعیه. هر دوشو باید دید. و مسئله اصلی اینه که ما باید شجاعانه و منتقدانه این خط قرمز ترجمه رو بشکنیم، به کالبد شکافی همه علوم جدید بپردازیم، نگذاریم عرصه علم رو غرب قرق کنه. اینا حکومت نظامی کردن، اعلام کردن تو عرصه علم، حکومت نظامیه. ما باید این دور و تسلسل تقلید و ترجمه رو بشکنیم. تا نشکنه نه دانشگاه اسلامی نه تمدن اسلامی معنی نداره، به معنی دقیق کلمه و به معنی غیر مجازی کلمه وجود نخواهد داشت. تمدن رو دیلماج‌ها و مترجم‌ها نمیتونن تمدن بسازن. دانشگاه مترجم نمیتونه تمدن بسازه. دانشگاه مترجم حد اکثر نقش پستچی رو ایفا میکنه. ما پیام اونا رو میبریم به جای میرسونیم. هیچ پیام ما از خودمون وقت نخواهیم داشت. حالا ببینید، شما برای یک چیزهای، البته دوباره تکرار میکنم و به نظرم روشن شد از ضمن عرایض من، که ما در باب از تجربیات و کشفیات همه ملل از غربی و شرقی و به خصوص دستاورد یکی دو قرن اخیر غرب، حتما باید منصفانه و محترمانه استفاده کنیم. و تعصب له و علی، اصلا تعصب دشمن علمه، تعصب ضد آگاهی است، چه تعصب له کسانی چه تعصب علی. اما یه چیزی دیگه هست، اون لازمه. ما به تعصب دعوت نمی کنیم، ما به تحفظ، حق تحفظ دعوت میکنم. ما میگیم ترجمه کنیم، اب نداره، بشنویم، شاگردی کنیم. پیامبر فرمود حتی از منافق، حتی از کفار حکمت رو بیاموزید. این نفرودم. ما نمیخوایم علم رو تقسیم بر دو بکنیم، غربی شرقیش بکنیم، نه. اما یه چیزی رو من میگم و اون که ما ترجمه بکنیم، تقلید بکنیم، چنان که داریم میکنیم، این احتیاج به توصیه نداره، ولی حق تحفظ داشته باشیم. ما با تحفظ، یعنی حفظ حق سوال و تجدید نظر، همه دانشگاه غربی بریم، همه چیزش هم ترجمه کنیم، فقط بهشون بگیم آقا من متن ترجمه میکنم میخونم، اما حق سوال و تجدید نظر، حق رد کردنش برای من محفوظ باید باشه. من حق انتقاد دارم. این حق انتقاد دانشگاه مسلمون رو، دانشگاه اسلامی نسبت به مسائل ترجمه غرب رو، متاسفانه ادعی به رسمیت نمیشناسن. و بعد شما بدونید در نوشتن تاریخ علم مبالغه ها شده، گاهی چیزای جزئی به چیزای جزئی انقلاب علمی اطلاق کردن، در حالی که تحولات عظیمتر از اونها لااقل در همون اندازه ها خیلی بیشتر تو جهان اسلام در همون دوره تلالو علمی مسلمان ها اتفاق افتاد. به اونا انقلاب که نگفتن، هیچ انکارم کردن اصلشو. یعنی اینجا توی لیوان آب شیرجه میرن، اونجا دریا آب رو حاضر نشدن ببینن. و تو تاریخ علم نمیشه الان غیر از چند نفر از مورخین علم در غرب، اکثرشون انقدر متعصب بودن که اصلا دستاوردهای علمی جهان اسلام ننوشتن، یه دیگه کمیشون نوشتن. و در حالی که دانشگاه های غرب در قرن تازه، ببینید خیلی از مفاهیمی که اینا تازه تو قرن 19 میلادی، چون قرنی که او رو به عنوان اسمش رو بزنن انقلاب علمی، در قرن 19 میلادی تازه اینا برای اولین بار جرأت کردن بعضی از مفاهیم حتی یونانی و مدرسی رو سرپیچی کنن ازش و اعتراض بکنن و علامت سوال روش بگذارن. همین روحیه نقد آزاد نظریات علمیه که در غرب به وجود آمد در چند قرن اخیر، خود همی به اعتراف بعضی از خودشون تحت تأثیر مستقیم جهان اسلام و آموزه‌هایی بود، مثل حلقه متفکران اسلامی در اندلس، در سیسیل، در اسپانیا و ایتالیا، در اسکندریه، در بغداد، حتی از ایران. اینا در تاریخ علم مستند. من نواردی رو اینجا یادداشت کرده بودم با ذکر منبع که براتون بگم دوستان مراجعه بکنن، که دیگه فرصت نیست. فقط این رو دوباره میخوام تأکید کنم که جرأت نقد و روحیه انتقاد از جهان اسلام رفت به اروپای قرون وسطا. اصلا تغییر اروپا از قرون وسطا به دوره رنسانس تحت تأثیر مستقیم نهضت ترجمه از جهان اسلام بود، و تحت تأثیر مستقیم جنگ‌های صلیبی و روابط تجاری و اقتصادی با جهان اسلام. متفکرینی از غرب میآمدن به کشورهای اسلامی، برمیگشت میگفت که آقا چجوری ما یه دینی داریم، کلیسای مسیحی توش میگین نه تجربه کن، نه فکر کن، نه در عالم تصرف کن، و اینا رو همه رو جزء تقدیر الهی میدونین وضعیت رو. ما رفتیم توی یک جهان دیگه، دیدیم اونا مثل ما متدینن، یعنی مبدا و معاد رو قبول دارن، پیغمبر دارن، یعنی مسلمان ها. و راجع به همه چیز فکر میکنم، راجع به همه چیز فکر میکنم. تجربه رو قبول دارن در حوزه امور استقرایی و تجربی، عقل رو قبول دارن در حوزه امور عقلی و حکمی و استدلالی و تجریدی، شهود رو قبول دارن در عرصه مطالعات شهودی و عرفانی، وحی رو قبول دارن. چجوریه؟ چجور دینیه که تو همه چیز دنبال دانستن همه چیز هست و تصرف میکنه در همه چیز؟ شما کلیسای مسیحی هم تو اون یک دینی دارید که از همه چیز ما رو منع میکنه. چجور دینیه؟ اینا شروع رنسانس و تحولات عظیم هم علمی هم الهیاتی در غرب بود. قرنها قبل از عصر روشنگری در غرب فرهنگ نقد آزاد تجربی، مطالعات استقرایی، جرأت اجتهاد روشمند در علوم عقلی و تجربی در جهان اسلام تحت تاثیر تعالیم پیامبر اکرم و قرآن کریم و اهل بیت نهادینه و ترویج شد و خیلی از مفاهیم منسوخ شیمی، فیزیک، پزشکی و نجوم که تازه تو قرن 18 و 19 کم کم در غرب اینا کنار گذاشته شده، از بورس رفته کنار، از بورس مباحث آکادمیک، چند قرن قبل از اون اینا در جهان اسلام ابطال شده بود. مثلا الان جزء مسائل مهم انقلاب علمی میگن آقا بله کشف شد در قرن چی که زمین کروی مسطح نیست. چند قرن قبل از اینکه اینا در غرب گفته بشه، اینا الان مدارکش هزمی الان، این که زمین مسطح نیست کروی است، این که زمین ثابت نیست، مرکز منظومه نیست، این که خون در بدن حرکت میکنه، در رگها حرکت میکنه، تا حوزه های جراحی های ظریف چشم، تا طبقه بندی صدها هزار نوع گیاه و جانور در عالم اسلامی. و هن الفخوری یک بحث توی تاریخ تمدن یک بحث تعبیر قشنگی داره، میگه خود غربی ها قبول دارن و گفتن که اسلام بود که پای جادوگرها و فالگیرها و رمالها رو از عالم پزشکی و ستاره شناسی و شیمی و فیزیک برید و اینا رو تبدیل کرد به علم، به مفهوم جدیدش. ولی همه اینا در تاریخ مدون علوم و تمدن و فرهنگ بشری روش قلم قرمز گرفتن. اون همه گیاهشناسان بزرگ، جانورشناسان مهم، جغرافیدانها، کاشفان برجسته‌ای که حتی قرنها قبل از کریستوف کلمب پا به قاره آمریکا گذاشتن. کلمب وقتی وارد قاره آمریکا شد گفت من یه عالم آثار غیر بومی اونجا پیدا کرد، حتی آثار اسلامی و عربی، یعنی متون عربی پیدا کرد اونجا، ولی هنوز کاشف آمریکا کریستوف کلمب. ولو که 5 قرن بعد از مسلمان‌ها پا به گذشته به قاره آمریکا. ولی تاریخ علم و غربی ها اینجوری دوست دارن نوشتن، ما هم همجوری به هم باید بگیم و بشنویم. اون همه کتابخانه های عظیم قبل از اختراع چاپ، شما میدونید الان ثبت شده در چه کتابخانه هایی در جهان اسلام صدها هزار عنوان کتاب و میلیون ها جلد کتاب که همه دست نویس بوده. کتابخانه های چند میلیونی تو جهان اسلام بود، دانشگاه های عظیم، بیمارستان های بزرگ، بحث های بسیار فعال. مسلمان ها وقتی هر جور کشف میکردن به جای تجاوز و استثمار و قتل عام تجارت میکردن، آموزش میدادن، درس میگرفتن، چی میشدن؟ تبلیغ اسلام میکردن، برمیگشتن. کجا رفتن اون همه پزشکان و جراحان برجسته، اون مهندس ها و معمار های بزرگ کم نظیر جهان اسلام که اصلا اسمشون در تاریخ تمدن کلا حذف شده، در حالی که همین میراث از طریق ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بیزانس بعدن وارد اروپا شد. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر میخوام که وقت شریفتون